در اینجا همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، و امین بزرگیان، تحلیلگر مسائل اجتماعی در فرانسه، و تا لحظاتی دیگر دامون گلریز، تحلیلگر مشروطه خواه، هم در هلند به ما خواهد پیوست. اما پیش از هر چیز سلام میکنم به مهمانانی که در این لحظه با ما همراه هستند به صورت زنده، احسان مهرابی و امین بزرگیان. آقای مهرابی، بذارید از شما شروع کنم. به هر حال امروز شاهد این بودیم که با توجه به صحبتهایی که پیشتر هم شده بود مبنی بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی به خاطر سویه اومیکرون که در ایران بیداد میکنه، مراسم 22 بهمن رو برگزار کردند. آقای رئیسی هم صحبتهایی رو کرد و در صحبتهای خودش بار دیگه اشارهی داشت به اینکه انقلاب به گفته آقای رئیسی اسلامی فریاد میزنه آزادی، اخلاق، اقلانیت، عدالت، استقلال، عزت ملی، برادری، نفی سلطه و ظلم رو. وقتی نگاه میکنیم به مراسم 22 بهمن در طول این سالها، آیا به نظر شما که به هر حال یک ناظر اجتماعی بودید و دنبال کردید، دگردیسی رو میبینیم در شکل برگزاری این مراسم؟
مراسم 22 بهمن به مرور تغییر شکل داده. در سالهای ابتدایی قاعدتا یک مراسم ایدئولوژیک بوده که گروه‌های مختلفی از مردم و افرادی که به هر حال در انقلاب نقش داشتن در اون حضور پیدا می‌کردند، اما در دوره‌های بیشتر به یک مراسم حکومتی تبدیل شده و در دوره‌های بعدی هم حکومت سعی کرده که به هر حال این مراسم را به یک مراسم میشه گفت تفریحی برای گروه‌های از مردم تبدیل بکنه که همچنان حضور در اون جذابیت داشته باشه و به هر حال طیف‌های مختلفی در اون حضور پیدا بکنن. قاعدتا این مراسم در تهران یا شهرهای بزرگ به هر حال متفاوت هست با مراسم در شهرهای کوچکتر، چون در اون شهرها به هر حال نیروهای ادارات یا افرادی که به هر حال در اون فضا حضور دارن معمولا خیلی راحت‌تر در این مراسم ها حضور پیدا میکنن، اما در تهران یا شهرهای بزرگ که اتفاقا نماد این تظاهرات هست، به مرور حضور مردم کم رنگ‌تر شده و تلاش شده که به هر حال شکل متفاوت‌تری داشته باشه تا مردم در اون حضور پیدا بکنن. همونطور که به نوعی مفهوم انقلاب هم در سالیان گذشته تغییر پیدا کرده و الان به خصوص در چند سال اخیر ما شاهد ارائه تعریف‌های جدیدی از انقلاب هستیم، چون عملاً تعریف انقلاب هم بستگی به موضوعات سیاسی روز داره، نه اینکه این پدیده در زمان خودش تحلیل بشه و گروه‌های سیاسی به نسبت برداشتی که از شرایط سیاسی روز دارن معمولاً اتفاقات تاریخی رو تحلیل می‌کنن. برای همین باعث شده که عملاً تعریف انقلاب هم شاهد یک دو قطبی‌هایی باشه که ضرورتاً ممکنه که هیچ کدوم از اونها مبتنی بر شرایط و واقعیت اون روزها نباشن.
ممنون آقای بزرگیان. به هر حال یک نگاهی وجود داره، الان آقای مهرابی هم اشاره کردن، مسئله این که به هر حال فاصله گرفتن از اون ایدئولوژی و تغییراتی که در همین نوع برگزاری ما میبینیم، ولی اون چیزی که الان داره برگزار میشه به نظر شما هنوز میتونه تالی اون چیزی باشه که در بهمن 57 اتفاق افتاده بود؟ یعنی هنوز با اون ایده، اونطور که حالا آقای رئیسی هم امروز گفتن، داره دنبال میشه این مراسم، یا نتیجه دیگه‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد بعد از 4 دهه از برگزاری این مراسم بگیره؟
فکر میکنم خیلی از بسترهای اولیش این قضیه جدا شده، یعنی در واقع تمامی این برنامه ها و تمامی این سخنانی که ما میشنویم و شکل و شمایل برگزاری برنامه های مربوط به سالگرد انقلاب 57، چه در جانب منتفعان اکنون این انقلاب، چه منتقدان این انقلاب، هم به سمت این داره میره که فراموشی واقعی انقلاب، یعنی کنار گذاشتن هر نوع ایده‌ای که در واقع توش یه جورایی حمایت یا سوگیری داره نسبت به ایده انقلاب. مهمترین مخالفان ایده انقلاب نظریه انقلاب، نه فقط انقلاب 50، بلکه کلن ایده انقلاب، الان همون کسانی هستن که همین برنامه سالگرد انقلاب 57 در تهران میگیرن و توش سخنرانی میکنن. اینا به واقع مخالف انقلاب هستن.
چطور این مسئله رو عنوان میکنید آقای بزرگان؟ یعنی چه نمونه هایی در دست دارید که اونها رو مخالف ایده انقلاب معرفی میکنید؟
همواره حاکمین سیاسی در یک جامعه و طبقه حاکم در هر جامعه مخالف انقلابه، چون بیشتر از هر چیزی این براش مهمه که حاکم بمونه، در قدرت بمونه، طبقه حاکم بمونه. برای همین شاید در ظواهر امر از یک انقلاب دارن ستایش میکنن یا ازش حرف میزنن یا سویداشو پخش میکنن یا براش برنامه برگزار میکنن، اما در بیشتر از هر کسی و بیشتر از هر جریانی مخالف انقلابن. چون به محض اینه که اینا طرفدار ایده انقلاب باشن، یعنی این فرض رو قبول کردن که یک جریان دیگه‌ای بیاد سر کار و جای اونا رو بگیره. برای همین طبقه حاکم و هیئت حاکمه اتفاقا با برگزاری این جور مراسم که همجور آقای مهرابی گفتن و این چکل شمایلی که درش تغییر پیدا کرده و فلان حرفا، دنبال محو ایده انقلابه. اینو باید بهش توجه کرد که مهمترین مخالفان انقلاب 57 الان کسانی هستن که به واسطه اون سر کار هست.
بله آقای گلریز، سلام میکنم بهتون. خب شما دیرتر به ما پیوستید، مایلم از همینجا ما ادامه بدیم با شما آقای گلریز، که آقای بزرگیان میگن که اونهایی که امروز همین مراسم رو در ایران دارن برگزار میکنند، از جمله صحبتهایی رو من عنوان کردم پیشتر از قول ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در خصوص اینکه انقلاب اسلامی به گفته او فریاد زننده آزادی، اخلاق، عقلانیت، عدالت، استقلال، عزت ملی، برادری، نفی سلطه و ظلمه، اونها به گفته آقای بزرگیان خودشون مخالفان درجه یک انقلاب هستند. آیا شما هم همین نظر رو دارید؟ یعنی اونها مخالف انقلاب هستند و امروز در پوستین دیگری ظاهر شدند؟
ببینید، خب من میتونم متوجه باشم که چرا مهمان برنامه شما هنوز به دنبال انقلاب و انقلابیگری و اینها هست، و شاید اون یک روایتی وجود داره که این روایت قویه، و اون هم اینه که انقلاب ما به سرقت آخوندها رفت و از طریق این روایت در عمل همیشه سعی میکنن که باز تعریف کنن که این اون انقلاب نیست، مثل همون روایتی که مطرح میکنه این همون اسلام نیست که الان در ایران به طور مثال حکومت میکنه. خب قطعا کسانی که الان در انقلاب در جمهوری اسلامی جزو مقامات هستند، حالا اگر خودشون هم در انقلاب شرکت نکردن، چه بسا که البته آقای خامنه ای شرکت کرده به عنوان مهمترین و قدرتمندترین شخصیت، اینها نتیجه همین انقلاب اسلامی هستند که فقط هم به بخش اسلامی محدود نمیشه، بلکه انقلاب اسلامی بالاترین نتیجه‌ای بود که چپ‌های ایران و اسلامیست‌های ایرانی در اون مقطع زمانی از تو دل این انقلاب میتونستن بیرون بیارن. به معنای دیگه انقلاب سرقت نشد. شما اگر به متون انقلابی اون زمان، متون چپ‌ها و اسلامیست‌ها دقت بکنید، درجه‌ای که در اون سعی می‌کردن آینده حکمرانی رو تعریف بکنن، چیزی به جز ولایت فقیه آقای خامنه‌ای نمیتونست توش بیرون بیاد. و قطعا نمیشه گفتش که این انقلاب سرقت رفته یا اینهایی که الان سر کار هستند اون انقلابیان اون زمان نیستن. نتیجه 40 سال جمهوری اسلامی اتفاقا نتیجه این انقلابی هست که بزرگترین فاجعه و بزرگترین اشتباه ایرانیان در 200 سال اخیر بوده به گمان من.
آقای مهرابی، شما تا چند همداستان هستید با توجه به نظر متفاوتی که آقای بزرگیان و آقای گلریز دارن نسبت به آنچه که در ارتباط با انقلاب بهمن 57 شاهدش هستیم؟
من فکر کنم صحبت آقای بزرگیان، حالا شاید تا حدودی بعد برداشت شد، صحبت آقای بزرگیان ناظر به اون مطلبی است که حالا نوشتن و منظورشون هم بیشتر مفهوم انقلاب هست، یعنی اینکه طیف اصلاح طلبان یا حاکمان فعلی که الان با انقلاب مخالفت میکنن، در واقع منظورشون این هست که با مفهوم انقلاب مخالفت میکنن. البته اگر به جز این موضوع نگاه بکنیم، هم به نوعی این حقیقت وجود داره که گروهی از اصلاح طلبان در ایران در سالیان گذشته کلن مفهوم انقلاب را نفی کردن و این باعث شده که به هر حال این هم تعبیر بشه که خود اونها هم از انقلاب 57 پشیمان هستند و نتایج اون را که عملا در واقع جمهوری اسلامی هست نتیجه خوبی نمیدونن. منتها همونطور که در ابتدا گفتم، ببینید یکی از دلایلی که باعث شده که موضوع انقلاب عملا به نوعی حالا شاید درست فهمیده نشه یا اساسا تبیین نشه این هست که طیف عمده ای از کسانی که انقلاب کردن تمایل ندارن درباره این موضوع صحبت بکنن، چون انقلاب منجر به جمهوری اسلامی شده. یعنی قاعدتا گروه هایی که در حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی هستن خب از انقلاب دفاع میکنن، چون خودشون محصول یا ادامه انقلاب هستن. اما حالا به گروه هایی که به هر شکلی چپ خونده میشن، حالا اگر این تعبیر درست باشه یا نه، در خارج از کشور عملا خود اونها هم به نوعی چون تلاش دارن که فعالیت سیاسیشون را ادامه بدن و احساس میکنن اگر دوباره به مفهوم انقلاب بازگردن برای اونها بازتاب مناسبی نخواهد داشت، در این باره صحبت نمیکنن و این باعث شده که به هر حال موضوع انقلاب کلن به جمهوری اسلامی در واقع ختم بشه، نه اینکه چه اتفاقاتی در اون دوره افتاده که به هر حال انقلاب ناگزیر بوده یا انقلاب شده. در هر دوره هم به هر حال به تبع اتفاقات سیاسی روز یک سری صحبت ها میشه درباره انقلاب و چیزی که الان مثلا مرسوم شده این هست که انقلاب اتفاق میفته، در واقع کسی انقلاب نمی کنه. این صحبتی هم که آقای گلریز کردن درسته که بالاخره در دوره این گروه های دکیالا مخالف جمهوری اسلامی بودن تلاش میکردن که بگن که در واقع انقلاب سرقت شده، ولی اگر ادبیات اون موقع را نگاه بکنیم به نوعی ادبیات اونها هم از لحاظ مفاهیمی مانند آزادی یا موضوعات مشابه به هر حال نزدیک بوده به ادبیات روحانیون و خیلی از اونها هم پذیرفتن که در اون دوره دغدغه نبود آزادی. اما به هر حال در مطلب آقای بزرگیان یا افراد دیگه اشاره شده که به هر حال اون موقع طبیعت فضا در ایران یا حتی در کشورهای دیگر جهان هم این بوده، یعنی اینطور نبوده که مثلا در اروپا بحث های جنبش های مثلا چپ یا اینها دنبال موضوعات آزادی به این توصیفی که الان ما داریم بودن و فقط در ایران بوده. واقعیت چیزی که من باید تاکید بکنم اینه که به هر حال موضوع انقلاب چون با جمهوری اسلامی و اتفاقات سیاسی روز
بله.
و در فضای درگیری های سیاسی روز همیشه سنجیده میشه، معمولا قضاوت ها درباره اون خیلی دو قطبی هست.
ببینید آقای زرقامی اجازه
بله بفهمید حتما
بله. ببینید این خیلی نکته مهمیه که من فکر میکنم هر دو مهمان شما در عمل یک روایت رو مطرح میکنن، اونم اینه که این انقلاب اسلامی در سال 57 فقط به جمهوری اسلامی نمیشه در عمل محدود یا تقلیلش داد و این اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه تاریخ تحولات منجر به انقلاب نشون میده که اتفاقا روح الله خمینی بر دوش افراد تحصیل کرده در غرب به ایران اومد. در صورتی که این افراد تحصیل کرده در غرب، یعنی من عرضم اینه که جمهوری اسلامی و اتفاقی که الان در ایران افتاده بهترین و بالاترین در عمل میوه و نتیجه‌ای بود که این انقلاب اسلامی میتونست به وجود بیاره در همراهی چپ‌ها، اسلامیست‌ها و بعضی از ملی‌ها. ببینید در باب فلسفه حقوق و دموکراسی این تحصیل کرده های غربی نیم خط در باب فلسفه سیاسی آزادی یک کلمه درباره مبانی ساخت حکومت و معنی استیت ننوشتن. کل موجودیت فکری که این افراد به وجود آوردن در چند رساله میشه در عمل در دو تا رساله میشه اینها رو خلاصه کرد. یکی رساله ولایت فقیه آقای خمینی هست و دیگری رساله امت و امامت شریعتی. تازه این دوتا هم رساله به اون معنا نیست. شما مقایسه بکنید با حرکتی که در انقلاب مشروطه روشنفکران اون زمان انجام دادن 70 سال قبلش میدونید کاری انجام نشده، یا مثلا فرض بکنید گزارشی که آقای محمد قائد اخیرا در مورد کتاب‌های پرفروش جلد سفید در سال 58 نوشته خیلی جالبه. پرفروش‌ترین کتاب‌ها یکی پرتوی از قرآن 4 جلد از طالقانی، یا یکی از پرفروش‌ترین ها بوده، یا اسلام و مالکیت از آیت الله طالقانی، یا بعد فرض بکنید در خصوص مثلا اسلام شناسی دکتر شریعتی. میدونید منظورم چیه؟ میخوام اینو بگم که این تصور که از تو دل انقلاب اسلامی میتونست چیزی بهتر از جمهوری اسلامی بیرون بیاد یک توهمه، و من منظورم از توهم فروتنانه عرض میکنم، منظورم بی احترامی نیست، منظورم اینه که از تو دل اون اتفاقات نمیتونست چیزی بیرون بیاد. اتفاقا اینم نباید تعمیم بدیم به که دنیا چپ زده بود در سال 70، اینطور نیست. در اسپانیا اتفاقا فرانکو که دیکتاتور بود، خوان کارلوس به عنوان پادشاه مجبور شد که در انگلستان دقیقا در سال 79 میلادی در اسپانیای پادشاهی اونجا مستقر بشه. در ایران، جمله آخر من، در ایران رژیم گذشته با تمام نقدهایی که بهش هست درخشانترین دوران ایران معاصر بود و میتونست اصلاح بشه. متاسفانه چپهای اون زمان، اسلامیستای اون زمان و ملیون این رو متوجه نشدن و نتیجه که از توش بیرون اومده جمهوری اسلامی بهترین چیزی بوده که میتونستن از نظر فکری ارائه بدن که میشه همین ولی فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی.
آقای بزرگم، برگردیم به شما، چون به هر حال نوک پیکان صحبت‌های آقای گلریز متوجه شما بود، بحث ممزوج شدن انقلاب بهمن 57 رو داریم با مسئله جمهوری اسلامی، یعنی موجودی که از دل این انقلاب بیرون اومد، و اینکه به هر حال آقای گلرو میگن که نتیجه بهتری نمیشد به طور ذاتی از انقلاب ایران انتظار داشت.
حالا نمیدونم، شاید چیز از علومی خبر دارند که من نمیدونم، اما اتفاقا روشنفکران فیلسوفان لیبرال مثل هان آرنت، مثل امانوئل کانت، مثل خیلی رالز و مثل خیلی از نه روشنفکران چپ، روشنفکران فیلسوفان راست لیبرال به ما یاد دادن که دو تا ساعت بحث رو از هم باید جدا کرد، یکی پدیده انقلاب، نتایج انقلاب. وقتی انقلاب فرانسه منجر به گیوتین شد و حکومت وحشت، در همون زمان کانت در مقاله‌ای نوشت که انقلاب فرانسه رو باید از نتایجش جدا کرد. دو تا چیز جدا. انقلاب 57 ایران که تحققش در 22 بهمن با جمهوری اسلامی که تحققش در 12 فروردین چیز متفاوتی. دو تا چیز اصلا باید متفاوت. مردم ایران یک نظام،
یعنی آقای بزرگم ببخشید من این سوالی میتونم بپرسم، از بعد زمانی متوجه میشم که به هر حال فاصله زمانی داره از زمان، ولی من از بعد معنایی آیا میشه مثلا ما نتیجه ای که حاصل شده رو مولود آن چیزی که داشته پیش برده میشده ندونیم؟
نتیجه ای که حاصل شده دو محصول، دو تا چیزه، محصول خود مکانیسم های قدرت و حکمرانیه، نزاهای داخل میدان سیاست و قدرت که نتایج متفاوتی میتونه به بار بیاره. این رو تقریبا تمامی روشنفکران و تحلیلگرانی که در مورد انقلاب 57 در دانشگاه غربی نوشتن روی این مسئله چه اتفاقی افتاد که انقلاب 57 به نفع اسلامگرایان تموم شد. نکته که هست این که تمام چیزایی که آقای گلریز گفتن در مورد کتاب فلان، کتاب بسیار کاملا درسته. سیاست های شاه، سیاست های حکومت پهلوی در دهه 50 باعث تقویت اسلامگرایان شد. شاه بود که ایده انقلاب رو تبدیل کرد، دو دستی تقدیم آقای خمینی کرد. سیاست های شاه بود. اینو من نمیگم، مجید تهرانیان در سال 54 و 55 در تحقیقی که برای خود دربار انجام داده، برای تلویزیون ملی انجام داده، در اونجا به شاه داره تذکر میده، میگه به دربار میگه که سیاست های نامتوازن شاه باعث این خواهد شد که اسلام و مذهب بسیار قوی بشه. اینو اصلا خود اونا میگن، اصلا قبل از این که اصلا آقای خمینی مطرح بشه در سال 53 54. شما رشد مذهب رو در ایران در دهه 50 دقیقا مطابق نعل به نعل با سیاست‌های مدرنیزاسیون بالا و دستوری شاه، یه فکر دستکاری کردن در جامعه همین نتایج به بار میاره. یک، مردم نظام استبدادی رو نمیخواستن، نظامی که ساواک داشت، نظامی که آدم میکش، نظامی که روزنامه کسی جرأت نمیکرد، نظامی که به قول مصطفی رحیمی در همون مقاله‌ای که در نقد جمهوری اسلامی نوشت نظام سراسر خفقان پهلوی. یک نظام سراسر خفقان رو نمیخواستن، اینو انداختن، یک اراده قوی داشتن اینو انداختن. اینه که چه نیروهایی دست بالا رو گرفتن، یه بخش عمده‌ایش به این برمیگرده که چه مبناهایی از پیش ساخته شده. مبناها رو از پیش نظام شاه ساخت، به دستی تقدیم آقای خمینی کرد. همکاری نظام پهلوی و نظام جمهوری اسلامی، همکاری شاه و آقای خمینی، این وضعیت رو برای ما ساخته. وگرنه نیرویی که در انقلاب رها شد، در واقع من حرفم اینه، ایده انقلاب همین ایده‌ای که امروز هم وجود داره، ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم اینو ورداریم، ما میخوایم زندگی بهتری داشته باشیم. آرنت یه حرف بسیار خوبی میزنه، میگه که کسانی که مخالف انقلاب هستن، مخالف ایده انقلاب هستن، نه درباره گذشته بلکه در مورد الان دارن صحبت میکنن، کسانی هستن که حافظ وضعیت موجود هستن. هر کسی که مخالف ایده انقلابه به یه معنای طرفدار حافظ وضعیت و حفظ وضعیت موجوده. این همکاری خیلی محکم و قویه بین اصلاح طلبان، حاکمین سیاسی اکنون و این براندازان و سلطنت طلبان در مخالفتشون با ایده انقلاب، یکی از مهمترین همکاری های ارتجاع در طول تاریخ ایرانه و نتیجه.
خب اجازه بدید آقای گلریز، مثل اینکه نظری دارن آقای بزرگان در مورد این قسمت از صحبتاتون، بفهمید گلریز.
ببینید ببین آقای بزرگان نمیتونه با اسم بردن از آرنت با یک جست روشن فکری دو تا چیز کج رو به هم وصل بکنه. این یک روایت دیگری هست. ببین دو تا روایت دارن این طرفداران ارتجاع سرخ و سیاه. من کس مشخصی رو مطرح نمی‌کنم، به طور کلی به عنوان یک جریان. یکی روایت اینه که انقلاب ما رو آخونده به سرقت بردن، یکی هم روایت اینم که آقای بزرگیان گفتن که شاه انقلاب کرد، شاه بر علیه خودش انقلاب کرد. بعد تازه اعتقاد دارن که این انقلاب هم نتیجهش جمهوری اسلامی هست، نباید از طریق جمهوری اسلامی انقلاب رو سنجید. شاه بر علیه خودش انقلاب کرد شده یکی از کلان روایت برای اینه که بخوان در عمل توجیه کنن اون اتفاقات رو، و این روایت هم اشتباهه. چطور شاه بر علیه خودش انقلاب کرد؟
آقای گلریز میشه دقیقا حفره هایی که این روایت داره رو مشخصا بگین؟
ببینید اتفاقا این هم رضا شاه هم محمد رضا شاه بودن برعکس اون نگاهی که مطرحه که شاه بر علیه خودش انقلاب کرد، آخوندها رو کمک کرد، باعث شد که مساجد بیشتر بشن و غیره. اتفاقا این حکومت پهلوی بودن که در عصر پهلوی که به عنوان درخشان ترین عصر تاریخ ایران در محدود کردن نهاد دین و قشر روحانیت بودن، اتفاقا اینها روحانیت رو به سمت اون روحانیت کلاسیک و سنتی که اعتقاد داشت که رو در نبود امام دوازدهم این پادشاه هست، پادشاه مشروطه در عمل در چارچوب قانون اساسی که باید رأس حکومت باشه، به اون سمت حرکت کرد. به خاطر همینه که تا حتی روی کار اومدن آقای خمینی به عنوان کسی که بدعت گذار ولایت فقیه بود و چپ ها ازش حمایت کردن، روحانیون کلاسیک مثل شریعت مداری و بقیه با خمینی مخالفت جدی داشتن. در حال حاضر هم هنوز روحانیون کلاسیک شیعه در عراق به طور مثال با خامنه ای خیلی نگاه مثبتی ندارن، درسته که حاکم هست ولی نگاه مثبت رو ندارن. این روایت که شاه بر علیه خودش انقلاب کرد روایت اشتباهیه، چون با روایت دیگه نمیخونه. شما نمیتونید بگید نتیجه جمهوری اسلامی به عنوان نتیجه انقلاب اسلامی که میشده جمهوری اسلامی نباید به اون بسنجیم، نباید با جمهوری اسلامی نتیجه انقلاب رو بسنجیم و بعد قبول کنیم که شاه بر علیه خودش انقلاب کرد. آخه شاه که نمیتونه هم دیکتاتور باشه هم باعث این بشه که این انقلاب به وجود اومده و هم با نتیجهش مخالفت بکنه.
حالا اجازه بدید آقای گلریز، آقای بزرگیان صحبتشون رو بکنن.
آقای مهربی عوض بخوام، اصلا من کی گفتم شاه مقابل خودش انقلاب کرد؟ چی هم چی هم مگه میتونه یک حاکم
ضد خود؟
نه نه حرف داری دونی که
ببین من فکر کنم که صحبت آقای بزرگیان اگه اینجوری توضیح داده بشه که شاه
شرایطی را فراهم کرد که این روحانیون رشد کردند
و
و
همین رو
منجر به
گفتم.
انقلاب شد.
اصلا اینطوری نیست، اصلا
همین رو
اینطوری
گفتم.
نیست،
حالا
اصلا اینطوری نیست. از اتفاقا در بیشترین انتقاد به دین اسلام در زمان شاه و محمد رضا شاه نوشته شد در کتاب ها، اتفاقا بیشترین حمایت از روحانیون سنتی رو در زمان شاه اتفاق افتاد، چون حامی پادشاهی بودن در نبود امام دوازدهم. خمینی بدعت کرد و چپا باش موافقت کردن، مشکل اونجاست.
خب اجازه بدید آقای بزرگان، این تیکه‌ای که به هر حال آقای گلریز میگن، اگر صحبتی دارین در خصوص شما بگید.
همین می‌خواستم تو. نه اینا که داستان آقای گلریز میگن، ببین ما یه سری تحقیقات اجتماعی داریم. اصلا روشنفکران و حرف روشنفکران و حرف چپ‌ها و امثال منم به کنار. ولش کن. اینا به قول آقای گلریز دریوری میگن. مدافعت میگه. اوکی. ما در این مملکت یه سری محققینی داشتیم، تحقیقات اجتماعی صورت گرفته. دوستان خواهش من برم ببینن این تحقیقات اجتماعی هم جاهایی مثل تلویزیون ملی ایران، دانشگاه ملی همون موقع انجام داده، گزارشاش رفته دربار. من یه نمونه رو میگم خدمت شما در مورد مسیحیت، خیلی چیزه. در طول کمتر از 14 سال مسجدها در تهران 5 برابر شدن. یعنی از سال 1340 که تعداد مسجدها 293 تا مسجد بوده تا سال 1354 که تعدادش رسیده به 1140.
آقای بزرگان، این در خدمت روحانیت کلاسیک بوده که موافق در عمل سکولاریسم شیعه رو با نبود امام دوازدهم تایید میکرده. خمینی بدعت گذاشت برای ولایت فقیه و چپ ها ازش حمایت کردن. تفاوتش اینجاست
آقای بزرگان، شما قائل هستید به اینکه آقای خمینی بدعت گذاشت اونطور که آقای گلریز میگن؟
بدعت گذاشت یعنی چی؟ یک نظام سیاسی، یک نظام سیاسی استبدادی، مردم نمیخواستنش. هر جامعه ای وقتی یک نظام، یک چیزی رو نمیخواد، دست میکنه در انبان خودش، در اون چیزایی که داره، در داشتهای. مثلا همین الان مردم نظام سیاسی الان رو نمیخوان با اتکا به فرهنگی که دارن، یه بخشی از فرهنگی که دارن، مثلا ایران باستان یا هر چیز دیگه، دست میکنن در انبان فرهنگی خودشون یک ایدئولوژی جدیدی در برابر نظام موجود میسازن. مردم ایران مردمی بودن که در طول این سالها به خاطر سیاستهای شاه، اتفاقا سیاستهای پهلوی، مذهبی تر شده بودن. ایده پیوند خوردن نخواستن شاه و اسلام از درون این داستان درمد. حالا آقای گلریز میگن مسجد، من در مورد کتابای مذهبی میتونم بارشون. ببین مجله مکتب اسلام، مجله مکتب اسلام که مجله بوده مبلغ اسلام سیاسی در همون دوره.
آقای بزرگیان، در تبلیغ روحانیت کلاسیک بوده، نه در تبلیغ ولایت فقیه.
مکتب اسلام،
اتفاقا رجل سیاسی اون زمان.
مکتب اسلام
یک مقاله،
اصلا اشتباه نمی کنم. مکتب اسلام یک مجله‌ای بوده مبلغ اسلام سیاسی که آقای مطهری، آقای بهشتی و دیگران توش مقاله می دادن. در اون زمان با اون جمعیت ایران، با اون میزان کتابخون، 60,000 تیراژ داشته که 59,000 تا تیراژش پیش فروش می شده. همون موقع مجید تهرانیان و اسدی اصلا همین گزارشی که مجید تهرانیان و اسدی به دربار میدن باعث میشه شاه یه ذره فیگور مذهبی به خودش بگیره، بره حرم امام رضا مراسم عاشورا برگزار بکنه. اصلا میترسه. یعنی به شاه میگن ببین تو این 10 سال اخیر، تو این دهه اخیر رشد مذهب در ایران چندین برابر شده. شاه به خاطر اینکه خودشو محبوب بکنه، محبوب جلوه بده، شروع میکنه یه سر از این رفتارهای مذهبی کردن. من حرفم اینه،
رشد مذهب با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دو چیز کاملا متفاوته. در مذهب شیعه
دقیقاً اینه که آقای خمینی، دقیقاً
پادشاه در عمل در سر حکومت هست. آقای بزرگیان مسئله با هم قاطی نکنید.
دقیقاً اینه که آقای خمینی به عنوان یک شخصیت مذهبی، به عنوان یک عارفی که ضد قدرته، به عنوان کسی که میخواد ما رو به سعادت و خوشبختی برسونه.
خمینی ضد قدرت؟
دقیقاً این ایده و اون موقع ایده این بوده.
اجازه بده احسان، اگه میشه حالا تو نگاهت به این بحثی که الان به اینجا رسیده، آقای بزرگیان، آقای گلریز، اجازه بدید من از احسان بپرسم نگاهت الان به دقیقاً به این موضوع چگونه است؟ به هر حال آیا باید آقای خمینی رو ضد قدرت بدونیم؟ آیا آقای خمینی رو باید اونطور که آقای بزرگیان گفت عارف بدونیم، یا از اون طرف باید آقای خمینی رو بدعت گذار بدونیم؟
ببینید، من تصویر اون موقع این بوده.
میگم یک مقدار همه بحث‌های درباره انقلاب، همه بحث‌های انقلاب بالاخره چون با موضوعات روز شناخته میشه، طبیعی است که این بحث‌ها درباره‌اش هست و واقعا برخی از صحبت‌ها در واقع برداشت میشه. حالا من اون صحبت اول رو هم نفهمیدم چطور آقای گلریز برداشت کردن که من گفتم که در واقع به جز جمهوری اسلامی میشده که سیستم دیگه‌ای باشه. نه، من اتفاقا این اعتقاد رو به این معنا ندارم. یعنی من اتفاقا معتقدم که شما اگر آمار سواد مردم اون موقع رو نگاه بکنید که مثلا حدود 70% یا رقم‌های این چنینی بی سوادی بوده، اتفاقا جمهوری اسلامی گریزناپذیر بوده. به این معنا که اون جریان یک ممکن بوده که مثلا یک جریان پادشاهی رو به عنوان حاکم بپذیرن یا یک جریان اسلامی را. و این تصور که مثلا این جمعیتی که 70% بی سواد هستن میان یک جریان چپ رو میپذیرن، برای من هم غیر قابل تصوره. و این ایده هم دقیقا هست که همه اون کسایی که با آیت الله خمینی همراهی کردن تصور میکردن که این، حالا به تعبیر سادهش من بگم، یک پیرمردی هست که خب خیلی هم در واقع نه مانند اونها سیاست رو میشناسه، نه خیلی آشنا هست به تبلیغات و میتونن در واقع خودشون غلبه بکنن. اما این چیزی که آقای گلریز گفتن درباره آقای شریعت مداری و اینها، ببینید درسته که یک بخشای اختلافات داخلی وجود داشته، ولی به هر حال حتی فردی مانند آقای شریعت مداری هم اونجایی که موضوع حمایت از آقای خمینی هست اون امضا میکنه. یا درباره سال 42 همه روحانیون سنتی و سیاسی همه در واقع درباره اصلاحات مورد نظر شاه یا بحث رأی زنان نیستن و همه روحانیون هستن که در واقع به صورت یک پارچه در مقابل اون بحث نیستن. این هم که آقای به هر حال بزرگیان گفتن که بحث این که به هر حال شاه بحث دین را گسترش میداد یا بحث این چینی، ببینید حالا فرض کنید ما این رو هم نپذیریم، ولی واقعیت این بود که در فضای اون موقع اون ایدئولوژی که میتونست منجر به بقای حکومت پهلوی بشه، به هر حال هم به دلیل وضعیت سواد در جامعه، هم به دلیل نبودن رسانه ها به این شکل، هم به این دلیل که در فضای سیاسی قاعدتا اون آزادی وجود نداشت و گروه هایی که حالا در اون دوره تحصیل کرده بودن مثلا دانشجویان مخالف حکومت میشدن، قاعدتا ادامه امکان تبلیغ اون هم نمیشد. این هم که درست، شما فرض کنید که صحبت آقای گلریز درست باشه و مثلا همونطور که آقای میلانی گفته 11% عملا از انقلاب حمایت کرده باشن یا اساسا حوزه سنتی از انقلاب حمایت نکرده باشه، ولی معمولا تو تحولات سیاسی این مهم نیست. مهم اینه که اون جریانی که خودش رو میکشه بالا و نماینده مردم معرفی میکنه اون جریان کیه. یعنی اینکه مثلا آیت الله شریعت مداری مخالف بوده، این درست، ولی مهم اینه که به هر حال آقای خمینی میشه نماد این جریان و خود آیت الله شریعت مداری هم با وجود همه اختلافاتی که وجود داشته بالاخره نمیاد به صورت مستقیم در مقابل آقای خمینی بیسته و همراهی بکنه. پس آقای خمینی میشه نماد و همه گروه ها میرن کنارش و میاد بالا. یعنی این بحث ها به نظرم یک مقدار اشتباه
فهمیده. بله بفهمید. آقای گلریز شما هم لطف کنید صحبتتون رو بکنید که بعد ما یک فاصله ای بگیریم، بریم شبکه های اجتماعی رو نگاه بکنیم، برگردیم با شما ادامه بدیم. شما هم صحبتتون رو بکنید آقای گلریز.
بله ببخشید من وسط صحبت شما پریدم. ببینید، پس این دوتا روایت، یکی این که انقلاب ما به سرقت رفت، آخونده انقلاب ما رو دزدیدن، انقلاب نفسش خوب بود نتیجهش بده، این اشتباهه، برای اینکه بیشتر از این نمیشد از این انقلاب بیرون کشید که آخوندا کشیدن بیرون، چون از نظر فکری این روشنفکران در غرب تحصیل کرده با بورسی که بورس زیادی که از شاه می گرفتند، اینها بودند که پشت خمینی ایستادند و اینها بودند که چیزی تولید نکردند، تولیداتش همون چیزی بود که نتیجه شد جمهوری اسلامی، یعنی رساله های خمینی. ولی نکته بعدی که شاه بر علیه خودش انقلاب کرد و باعث شد که اسلامیستا قدرت بگیرن، صحبتهایی که مطرح شد و اینها، این هم دقیق نیست. چرا نیست؟ ببین، در هیچ دوره‌ای تا این اندازه مباحث موندگار در تبیین و نقد مذهب مطرح نشد در ایران. در هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران این اتفاق نیفتاد. مثلا آثار افرادی که به اصطلاح به عنوان جریان روشنفکر دینی الان مطرح میشن، که حالا من نمیدونم به اینا میشه روشنفکر گفت نه، ولی اون بحث دیگه است، مثلا شریعتی، بازرگان، یا حتی اسلام شناسان و افرادی مثل مطهری،
بله،
محمد رضا حکیمی، همه اینا منتشر میشد در ایران، همه اینا منتشر میشد. یا حتی مقالاتی که در نقد دین بود، کتاب‌های شجاع‌الدین شفا، احمد کسروی، علی اکبر حکمی‌زاده، حیدرعلی قلمداران، همه اینا در نقد دین اسلام و مذهب شیعه مطرح میشده. همون انقلاب سفید شاه که مطرح شد، آیا این در راستای اسلام و اسلامیسم بوده؟ معلومه که نه. خیلی از کسانی که در حزب توده بودن مقاماتی بودند که در دولت‌های مختلف در اون زمان چیز می‌کردن، مقاماتی بودند که سیاست ورزی می‌کردن. ببینید، شاه قطعاً اشتباهات زیادی کرده، قطعاً، ولی این چطور هستش که رساله صمد بهرنگی که شده بود رساله چریکای فدای خلق در ایران منتشر می‌شد؟ ببینید، آدم باید مسائل رو دقیق مطرح بکنه. هم این انقلاب اشتباه بود، هم شاه اشتباهات زیادی داشت، بحثی توش نیست. ولی اینی که ما بخوایم هم انقلاب رو نتیجه عملکرد شاه بدونیم، هم قبول بکنیم که این انقلاب اون چیز واقعی نبود، چیز واقعی ما یه فانتزی در اون دنیای ایده های افلاطون که خیلی هم گوگولی مگولیه به قول معروف، و نتیجهش این جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
شنونده گفتگوی اختصاصی رادیو فردا هستید.
آقای بزرگیان، آقای گلریز، آقای مهرابی، میرسیم به لحظه‌ای که باید به یک جمع‌بندی برسیم. از آقای بزرگیان شروع میکنم، چون بیشتر از 5 دقیقه نداریم. هر کدوم اگر که بتونید در 1 دقیقه جمع‌بندی بکنید صحبت خودتون رو، بسیار سپاسگزار میشم. آقای بزرگیان.
بله، خدمتتون عرض بکنم که حرف اصلی بنده در بحث امروز ما این بود که به این شور، به اشتیاق، به این میل جامعه برای نخواستن یک حکومت، برای خواستن یک زندگی بهتر، باید احترام گذاشت، باید به رسمیت شناخت. اینو مردم ایران در سالهای 56 57 یک نظام سیاسی رو خواستن که در زندگیشون یه تغییری صورت بگیره، یک نظامی که مستبد بود، یک نظامی که آدم میکشید، نظامی که ساواک داشت، یک نظامی که بازم تاکید میکنم از طرف همه روشنفکران اون زمان به عنوان نظام خفقان شناخته میشد. این مردم این نظام رو نخواستن. هر جامعه‌ای وقتی یک نظام سیاسی رو نمیخواد، این نخواستنش با ابزارهایی بیان میکنه که براش به وجود اومده. نظام شاه در طول سالهای دهه 50 و با سیاستهایی که داشت و در واقع اون چیزی که جامعه شناسان از اون تحت عنوان رشد نامتوازن ازش صحبت میکنن، باعث رشد مذهب و ایده های مذهبی در جامعه شد و در واقع یک پیوندی صورت گرفت بین نخواستن حکومت و مذهب. این دوتا به همدیگه نزدیک شد. حتی افرادی که به حجاب معتقد نبودن، حجاب چون یک پدیده سیاسی شده بود، حجاب سرشون میکردن میمدن توی راه پیمایی ها. دقیقا این وضعیت رو امروز هم ما داریم. یک نظام امروز، نظام سیاسی امروز رو مردم نمیخوان، ازش بیزارن، میگن ما این فلانه بیزاره. این ایده پیوند خورده با همین مسیجایی که پیغامایی که توی فضای مجازی الان خوندید، با مثلا اینکه سلطنت خوبه یا هر چیز دیگه ای. این پیوندها محصولاتی هستن که یک نظام سیاسی تولید میکنه. مذهب، رشد مذهب محصول سیاست های شاه بوده. در هر حال حرف اصلی اینه که باید
دو تا پدیده رو از هم جدا کرد.
بله.
این از نظر فلسفه سیاسیه. یک پدیده به نام، یک رخداد به نام انقلاب، یک رخداد به نام جنبش، یک رخداد به نام شور و نتایجی که به بار میاره، این دو تا چیز متفاوته. امروز هم اگر مردم ایران امروز خواست تغییر رو دارن، خواست زندگی بهتر دارن، اگر فردا روز یک حکومتی بدتر از جمهوری اسلامی سر کار بیاد، خواست امروزشون زیر سوال نمیره. ما نباید این حرفایی که امروز زده میشه ناشی از آناکرونیکه، ناشی از زمان پریشی تاریخیه. یعنی چی؟ یعنی ما تاریخ رو با وضعیت امروزمون میخوایم بسنجیم یا داوری بکنیم یا تحلیل بکنیم. نه، لازمه تحلیل تاریخی اینه که فرد خودشو ببره در اون موقعیت اجتماعی سیاسی فرهنگی.
بله.
و از اونجا بشینه این موضوعات رو ببینه و تحلیل بکنه. در هر حال این که از وضعیت امروز جمهوری اسلامی و شیوهایی که در سرکوب مردم اعمال میشه هیچ دردی به خود پدیده انقلاب 57 ضربه‌ای در معنای اون انقلاب ضربه‌ای وارد نمی‌کنه.
سپاسگزارم. آقای گلریز، از شما بشنویم، اگر شما هم یک خلاصه‌ای از جمع‌بندی خودتون رو بگید خیلی سریع.
ببینید، هم تحلیل آقای بزرگیان اشتباهه و هم نتیجه گیریش. همونجور که عرض کردم، این دو روایت که شاه بر علیه خودش انقلاب کرد و اسلامیست ها رو اون روش داد اشتباه. عرض کردم مصداقی کتاب ها رو مطرح کردم در صحبت ها، و همینی که مسئله این که در عمل این انقلاب توسط آخوندها دزدیده شد، اصل انقلاب خوب بود، نتیجهش اشتباهه، این هم کاملا رده. اتفاقا این مردم ایران نبودند که به دنبال تغییرات رادیکال بودند، این روشنفکران تحصیل کرده در غرب بودند، به خصوص چپها، که فکر میکردن میتونن به وسیله خمینی در ایران دودمان پادشاهی رو 2500 ساله رو بکنن و بر مبنای نگاه‌های انتزاعی که الان در صحبت آقای بزرگیان هم هست در عمل ایران رو متحول کنن، و در این کار هم موفق بودند. ولی خب نشون میده 40 سال بعد از اون که از مردم جور دیگه فکر میکنن. در حال حاضر هر تومان سال 1355 نزدیک به 3000 تومان 1399 شده از نظر اقتصادی. بقیه مسائل رو من حالا مطرح نمیکنم.
بله.
و اینی هم که مطرح میکنن که در عمل قطعا میدونید انتقاد، آقای زرقامی، انتقادهای بسیار بسیار زیادی به رژیم شاه مطرحه، ولی تفاوت عمدش اینجاست و اینم نباید مقایسه کرد با انقلاب فرانسه و یک انقلاب روشنگرایانه بود در نهایت نتیجه، بلکه در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی انقلاب تاریکی بود. چیزی که مهمه اینه که رژیم شاه به خاطر اون قانون اساسی و به خاطر اینه که پادشاهی بود امکان اصلاح داشت، و این روشنفکران 57 بودن که این موضوع رو متوجه نشدن. به جای اینی که رژیم شاه رو وارد اصلاح کردن سوق بدن، یک انقلابی رو انجام دادن که نتیجه شد جمهوری اسلام.
بله. آقای مهرابی، یک جنبندی از بحثی که داشتیم شما هم ارائه بدید خیلی کوتاه، و چون از وقت مجله نیمروزی هم ما عدول کردیم، سپاسگزارم از همکارانم که این وقت رو در اختیار من گذاشتن.
برحال باز لازمه که تأکید کنم که در واقع چون فضا تحلیل در باره انقلاب به دلیل تحلیل های روز هست، ممکنه که در واقع همون دو قطبی ها باشه. همین که این که سه نفر ما که به نوعی در واقع در اون دوره هیچ نقش یا تأثیری در انقلاب نداشتیم درباره این صحبت میکنیم، برحال خودش فضا رو نشون میده، نشون میده که بخش عمده از اونهایی که انقلاب کردن به دلیل موضوع جمهوری اسلامی نمیخوان درباره موضوع انقلاب صحبت بکنن، و یا مقامات حکومت هم عملا بعد 43 سال به هر حال صحبتهایی که درباره مقامات حکومت شاه که صحبتهایی که میکنن درباره انقلاب در واقع تغییری نکرده نسبت به اون موقع. برای همین واقعا نمیشه در یک فضای به تعبیری حالا تحلیلی یا منطقی انتظار صحبت‌های دقیق درباره موضوع انقلاب رو داشت، و اگه بشه موضوع رو در بستر خودش بررسی کرد قاعدتاً نتیجه‌های بهتری میده. ولی در کل موضوعات سیاسی در ایران، حالا انقلاب یا چیزهای دیگه، ضرورتاً همیشه این مهم نیست که چه حکومت یا اون گروه‌های سیاسی چه مقصودی از اون اقدامشون دارن دارن یا چه هدفی از اون اقدامشون دارن. ممکنه که خیلی از جریانات یک سری موضوعات رو دامن بزنن اما از دستشون خارج بشه و در نهایت اون نتیجه مهم هست. اون فضای جامعه یا وضعیت جامعه هست که در نهایت تصمیم میگیره که چه برداشتی از این موضوع داشته باشه و ضرورتاً به این معنی نیست که حالا اون مقصود تامین بشه. مثلا ممکنه که همون چیزی که حالا در حکومت جمهوری اسلامی مثال زده میشه که حکومت ممکنه که از دانشگاه آزاد یک مقصودی داشته اما یک اتفاق دیگه ای افتاده. درباره موضوع اقدامات شاه یا به هر حال انقلابیون، در نهایت هم این به هر حال اینکه اونها چه فکر میکردن یا چه ایده‌ای داشتن معمولا مهم نیست. بحث اینه که بر اساس مقتضیات اون روزهای جامعه در نهایت جامعه چه برداشتی کرده و در نهایت چه اتفاقی افتاده.
ممنون از مهمانان برنامه ما در این لحظه‌اش، امین بزرگیان تحلیلگر مسائل اجتماعی در فرانسه، دامون گلریز تحلیلگر مشروطه خواه در هلند و احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان. شما شنونده قسمت اول برنامه از کجا تا ناکجا، نگاهی به سالگرد وقوع انقلاب بهمن 57 یا آن گونه که پاره‌ای از انقلابیون و روایت رسمی میگه انقلاب اسلامی ایران بودید.